بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه آمریکا خواستار پایان عملیات نظامی روسیه در گرجستان شد. ناتو اعلام کرد تعهد این سازمان مبنی بر عضویت آتی گرجستان همچنان به قوت خود باقی است. دولت آمریکا 5 نهاد ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم قرار داد. ساعت 24. با درود به شما که در این نیمه شب به رادیو فردا گوش می‌کنید، من آرمان مصطفی مجله نیمه شب را آغاز می‌کنم و تا ساعت 1 بامداد با شما خواهم بود. نخست تازه‌ترین خبرها با حسین قویمی.
با درود فراوان، کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا خواستار پایان عملیات نظامی روسیه در گرجستان شد و از دو طرف خواست که آتش بس اعلام کنند. بیانات خانم رایس پس از آن ایراد شد که دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که مسکو عملیات نظامیش را در گرجستان متوقف کرد.
It is very important now that all parties ceasefire. The Georgians have agreed to a ceasefire.
کاندالیزا رایس گفت بسیار مهم است که دو طرف آتش بس کنند. وی افزود گرجستان با آتش بس موافقت کرده و لازم است که روسیه نیز همانطور که گفته است به عملیات نظامیش پایان دهد. دولت گرجستان اعلام کرده است علی‌رغم تعهد رئیس جمهوری روسیه مبنی بر توقف عملیات نظامی، حملات نیروهای روسی همچنان ادامه دارد. در خبری دیگر، ناتو اعلام داشت تعهد این سازمان مبنی بر عضویت آتی گرجستان همچنان به قوت خود باقی است. یاب دهوب اسکیفر دبیر کل ناتو سازمان پیمان کشورهای اتلانتیک شمالی گفت علی‌رغم نبرد 5 روز گذشته در گرجستان، عضویت گرجستان در دستور کار قرار دارد.
That's the Bucharest communique and Bucharest declaration stands. That is how
پس از دیدار با فرستاده گرجستان در بروکسل تأکید کرد که نیرویی که دولت مسکو در این مناقشات از آن استفاده کرده نامتناسب و بیش از اندازه بوده است. وی افزود ناتو مجموعه درخواست‌های گرجستان برای کمک را به صورت اضطراری رسیدگی می‌کند. دولت روسیه به شدت با تمایل گرجستان برای پیوستن به ناتو مخالف است. در خبری دیگر، وزارت خزانه‌داری آمریکا 5 نهاد مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. دولت آمریکا می‌گوید این 5 نهاد در کنترل سازمان‌هایی است که پیشتر مورد تحریم قرار گرفتند یا برای این سازمان‌ها که در لیست سیاه قرار دارند کار می‌کنند. بر پایه گزارش‌های این نهادها با روند غنی‌سازی اورانیوم، توسعه برنامه هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیک مربوط هستند. این تحریم‌ها شرکت‌های آمریکایی را از داد و ستد با این نهادها ممنوع می‌سازد و دارایی‌های آنان را در آمریکا مسدود خواهد کرد. و در خبری دیگر، اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به مجلس شورای اسلامی احضار شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای رحیم مشایی که در این حال یکی از معاونین رئیس جمهوری اسلامی است، فردا چهارشنبه یا در واقع امروز چهارشنبه برای تشریح دیدگاه‌های خود در کمیسیون فرهنگی مجلس حضور می‌یابد. رحیم مشایی چندی پیش در یک سخنرانی گفته بود ایران با ملت آمریکا و اسرائیل دوست است و هیچ ملتی دشمن ما نیست. جواد آریان منش نماینده مردم مشهد در مجلس به خبرگزاری فارس گفت قرار است روز چهارشنبه آقای رحیم مشایی در ارتباط با اظهاراتی درباره اسرائیل به کمیسیون فرهنگی مجلس توضیحاتی ارائه کند.
با سپاس از حسین قویمی. و عناوین گزارش‌های این مجله رادیویی نیمه شب. رئیس جمهوری روسیه با اعلام آتش بس در گرجستان موافقت کرد، اما منابع گرجی از ادامه حملات ارتش روسیه خبر می‌دهند. در ایران ده‌ها هزار گرجی زندگی می‌کنند. آنها درباره حمله روسیه به گرجستان چه می‌گویند؟
وقتی ما گرجی‌ها تو ایران به خاطر دفاع از سرزمین مقدس ایران ده‌ها و صدها شهید دادیم، چرا امروز ایران در قبال گرجی‌هایی که اینجا هستیم و به خاطر اینکه از حقوق مسلم ما که خاک ما دفاع کنه در طرفدار جانب روسیه می‌گیره؟ من شرمنده‌ام.
آمریکا 5 شرکت دیگر ایرانی را تحریم کرد. داوطلبان ایرانی سفر به کانادا از سختگیری سفارت کانادا در تهران در اعطای ویزا ناخشنودند.
از ساعت 7 صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر جلوی سفارت وایساده بودم. واقعا برام طاقت فرسا بود. من اصلا احساس توهین شدید کردم.
اینها و بیش از اینها در این مجله نیمه شب. با ما بمانید. پس از 5 شبانه روز خونین که 2000 کشته، صدها زخمی و ده ها هزار آواره بر جای گذاشت، به نظر می رسد نبردها میان ارتش روسیه و گرجستان بر سر منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی به پایان رسیده باشد. نیکولا سارکوزی و دیمیتری مدودیف، رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه، پس از گفتگوهایشان در مسکو طرح صلحی را ارائه کردند. توضیحات بیشتر در گزارش الهی روانشاد.
طرح صلح 6 ماده‌ای که پس از گفتگوی دو رئیس جمهوری در مسکو پایتخت روسیه ارائه شد، از هر دوی نیروهای گرجی و روس می‌خواهد که به مواضع خود پیش از آغاز درگیری‌های هفته گذشته بازگردند. درگیری‌هایی که بر سر منطقه اوستیای جنوبی که خواهان جدایی از گرجستان است، صورت گرفت. دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، گفت: صلح بانان روسی اما در منطقه باقی خواهند ماند. مدودیف پیشتر دستور توقف عملیات نظامی در گرجستان را صادر کرده بود. ماتیو برایزا، دیپلمات عالی رتبه آمریکایی که به عنوان بخشی از تلاش‌های میانجیگرانه جهانی در منطقه حضور دارد، اعلام خبر پایان نبردها را فوق‌العاده مثبت توصیف کرد. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، از مسکو عازم تفلیس پایتخت گرجستان است تا با میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهوری گرجستان، به گفتگو بنشیند. آقای ساکاشویلی گفته است که دولت گرجستان اکنون منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی را منطقه اشغال شده اعلام می‌کند. تازه ترین خبرها حاکی از آن است که وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا قرار است ساعت 10 بامداد روز چهارشنبه امروز در بروکسل گردآیند تا در جریان گزارش برنار کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، قرار گیرند. آقای کوشنر که کشورش در حال حاضر ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، از جمله آنهایی بود که در گرجستان به میانجیگری پرداخت. بر پایه گزارش‌ها، وزرای خارجه اتحادیه اروپا در این نشست برای نشان دادن نارضایتی خود از توسل روسیه به زور علیه گرجستان، دست زدن به اقدامی نمادین علیه روسیه را مورد بررسی قرار خواهند داد.
الهی روانشاد بود. در پی بیانیه هشدار دهنده پرزیدنت جورج بوش که طی آن رئیس جمهوری ایالات متحده خواستار برقراری آتش بس و خروج نیروهای روسیه از گرجستان شد، مسکو اعلام کرد که به دستور دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، عملیات نظامی آن کشور در گرجستان متوقف شده است. در این زمینه به گزارشی از واشنگتن توجه کنید. نادر صدیقی.
رویدادهای چند روز اخیر یادآور دوران جنگ سرد بین جهان غرب به رهبری آمریکا و جهان کمونیسم به رهبری اتحاد جماهیر شوروی بوده است و زبان دیپلماتیک هم زبان تند تهدید و هشدار. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، آشکارا نیت دولت مطبوع خود مبنی بر تغییر رژیم دموکراتیک گرجستان را بیان کرده و گفته است که پرزیدنت میخائیل ساکاشویلی باید از مقام ریاست جمهوری کنارگیری کند. رابرت وود، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، نیز ابراز امیدواری کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتشار قطعنامه‌ای دولت‌های روسیه و گرجستان را به پذیرش میانجیگری وادار کند، ولی با توجه به حق وتوی روسیه در شورای امنیت تصویب چنین قطعنامه‌ای برید به نظر می‌رسد. آقای زلمای خلیلزاد، نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد، ضمن استقبال از تصمیم روسیه برای متوقف ساختن عملیات نظامی اظهار داشت: اکنون باید دید که آیا روس‌ها همچنان که پیشنویس قطعنامه شورای امنیت خواستار است به خطوط پیش از ششم ماه اوت عقب نشینی خواهند کرد و حضور ناظران بین المللی آتش بس را خواهند پذیرفت یا خیر.
Now we have to see whether the Russians are not only stopping military operations but
آقای خلیلزاد همچنین به بند دیگر پیشنویس قطعنامه شورای امنیت اشاره کرد که طی آن احترام به تمامیت ارضی گرجستان مورد تأکید قرار گرفته است. خارج از واکنش رسمی واشنگتن، سخنان دو کاندیدای مقام ریاست جمهوری آمریکا نیز بیانگر اتخاذ یک سیاست واحد در قبال تجاوز روسیه به کشور کوچک گرجستان است. سناتور باراک اوباما امروز حمله روسیه به گرجستان را تقبیح کرد و خواهان واکنش فعال جهانی در قبال این تجاوز شد.
We want Russia to play its rightful role as a great nation, but with roles come responsibilities.
آقای اوباما گفت که با پرزیدنت ساکاشویلی تلفنی گفتگو کرده و تأسف عمیق خود را از خسارت‌های جانی و مالی وارده به گرجی‌ها ابراز داشته است. پیش از وی سناتور جان مک‌کین گفته بود رئیس جمهوری و نخست وزیر روسیه باید به پیامدهای کنش‌های دولت خود در روابط آینده با ایالات متحده و اروپا توجه کنند.
Russian President Medvedev and Prime Minister Putin must understand the severe long-term negative consequences.
این سخن درستی است که رویدادهای چند روز اخیر یادآور دوران جنگ سرد بین شرق و غرب است.
گزارشی بود از نادر صدیقی از واشنگتن. آخرین تحولات در مورد درگیری‌های میان روسیه و گرجستان رو شنیدید. بحران در گرجستان اما مسئله‌ای است که بر گرجی‌های مقیم کشورهای دیگر نیز تأثیر گذاشته. در لندن گروهی از گرجی‌ها با اجتماع در برابر سفارت روسیه در حالی که تعدادی از آنها می‌گریستند مصرانه از آن کشور می‌خواستند جایی را که آنها خاک خود می‌نامند ترک کنند. آنچنان که از پیام‌ها و پیامک‌ها اس‌ام‌اس‌های رسیده به رادیو فردا برمیاد، این احساسات در میان گرجی‌های ایران نیز وجود داره. الهی روانشاد با بهروز، گرجی ایرانی مقیم فریدون شهر در این باره گفتگو کرده است.
ما فریدون شهر اصفهان زندگی می‌کنیم. گرجی هستیم تو فریدون شهر اصفهان. تا خود فریدون شهر نزدیک به 20,000 نفر فقط زندگی می‌کنند. بعد تو کلاً تو خود نجف‌آباد اصفهان چیزی هم در حدود 20,000 نفر، تهران، مازندران، این همه گرجی هستن زندگی می‌کنن.
با گرجستان هم در تماس هستید؟ سفر می‌کنید به گرجستان؟
ما خودمون نفرستیم ولی از اونجا میان. باری از مشکلات که این تو این مسیر که میخوام بیان ولی خب بیان با ما سر میزنن با ما هستاره. ای جمهورمون هم میخواهی ساکاشویلی در سال 83 به ایران اومد، اما از اومدن ای جمهور گرجستان به فریدون شهر اصلا ایران خبری از اون نگفت ولی اونا با ما رابطه هم. ولی ایران یک کمی تو مسیر درای مسیرمون شده.
ایشون در فریدون شهر چه کرد؟
سخنرانی کردن و گفتن که ما با هم میخواهیم دوست باشیم و رابطمون یکی باشه و هیچ وقت همدیگه رو فراموش نخواهیم کرد.
آقای مهدی، احساسات گرجی هایی که شما روزانه باشون در تماس هستید در رابطه با این چند روزه جنگ در اوستیای جنوبی چه بود؟
ما احساس می‌کنیم که اوستیا و ابخازیا خاک گرجستانن. می‌خوایم اینا ببینیم که اصلا روسیه تو خاک گرجستان چه می‌خواد. کسی که تو کشور یکی صلبان می‌ذاره، تو خاک یکی صلبان می‌ذاره، ببین میگن صلبانا، کسی وقتی که خاک ما را گرفته و سربازاش تو خاک ما میگه صلبان هستن، وقتی که تو خاک ما اومدن سربازاشو مستحق کنن ادعا میکنن که صلبان تو خاک ما دارن. هم چیزی مگه میشه تو ایران به دست نیروی نظامی بیا توی منطقه بگن صلبان هستن. اوستیا و ابخازیا مال خاک گرجستانه و هیچ کشوری حتی یه سربازی که توش باشه نمیتونه ادعا کنه که صلبان توش داره. ما تا آخرین نفس ها و خونمون از گرجستان حمایت میکنه.
شما نظرتون راجع به موضع‌گیری دولت ایران در رابطه با این مسئله چی هست؟
تو جنگ ایران و عراق ما گرجی ها صدها شهید داریم به خاطر دفاع از سرزمین ایران. گرجی ها تو این جنگ ایران و عراق به خاطر دفاع از سرزمین مقدس ایران داریم. حالا ایران نسبت به گرجستان امروز خیلی خیلی بد داره قضاوت میکنه. طرف روسیه را گرفته ولی اینا میخوام بگم که وقتی ما گرجی ها تو ایران به خاطر دفاع از سرزمین مقدس ایران دهها و صدها شهید دادیم، چرا امروز ایران در قبال گرجی هایی که اینجا هستیم و به خاطر اینکه از حقوق مسلم ما که خاک ما دفاع کنه در طرفدار جانب روسیه میگیره، من شرمنده ام. شرمنده ام که اینجور در قبال گرجستان داره عمل میکنه. من اینا میخوام بگم که ایران باید طرف گرجستان هم بگیره، نباید طرف روسیه گرفته بشه، چون ما گرجی همیشه پای به پای ایرانی ها بودیم. تو ایران که زندگی میکنیم همیشه به اهداف ایران کمک کردیم و از تمام ارضی همین ایران هم ما تا امروز تا هستیم ایران از ایران دفاع خواهیم کرد و از گرجستان هم همینطور.
یکی از گرجی‌های ایرانی بود که از فریدون شهر اصفهان به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ می‌داد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
خب در فرصتی که هست چند تا از این پیامک ها یا اسمس ها رو براتون میخونم. به گرجستان و اتفاقا به این مثلا مربوط میشه. ادریس از لارستان در جنوب ایران اسمس زده است و نوشته روسیه هنوز خاطره تلخ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را به یاد دارد، به همین خاطر با جنگ با گرجستان را پایان نمیدهد. دیگری اسم ننوشته ولی احتمالاً از همین گرجی های ایرانی باید باشه، نوشته است ما آماده هستیم برای تفلیس و بر علیه روسیه مبارزه کنیم. دیگری مسعود از بوشهر نوشته است جنگ نکبت است، بهتر است طرفین درگیر در گرجستان تن به صلح بدهند. اینجا یک پیامی هست نوشته است ما زائران ایرانی در زندانهای عراق چه کار میکنیم؟ دولت ایران از ما حمایت نمی کند. لطفاً با ما تماس بگیرید تا شما را در جریان بیشتر بگذاریم. بعد به مسائل مالی و پولی ایران، مرتضی از جلمرز، امیدوارم اسم رو درست خونده باشم، از توابع اصفهان نوشته است کم کردن صفر اسکناس ها تأثیری در گرانی ندارد. تا این وضع باشد با صفر و بدون صفر وضع خرابه. سینا از خراسان شمالی از شهر راز نوشته است تغییر پول ایران هیچ بهبودی بر تورم بیمار ایران ندارد، ولی حداقلش این که با کم کردن چند صفر از بی‌ارزش شدن پول ایران نسبت به پولهای خارجی جلوگیری میشه. شنونده دیگری نوشته است عامل تورم، دزدی و احتکار سرمایه‌داران هستند. حالا 10 صفر اسکناس ها را هم کم کنند چه فایده؟ شنونده دیگری نوشته است از قول رئیس جمهوری ایران تمام اسرائیل باید نابود شود. البته ایشون نوشتند از قول رئیس جمهور. و آخرین پیام شنونده از مالزی پرسیدند که چگونه می توانند با رادیو فردا همکاری کنند. آگهی های استخدام روی وبسایت رادیو فردا هست، در ستون سمت چپ یک کمی که پایین برید میبینید.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
وزارت دارایی ایالات متحده روز سه‌شنبه 5 شرکت ایرانی دیگر را به اتهام همکاری در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحریم کرد. توضیحات بیشتر در گزارش گلناز اسفندیاری از واشنگتن.
وزارت دارایی آمریکا روز سه‌شنبه 5 شرکت ایرانی را به اتهام همکاری در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و مشارکت در تولید موشک‌های بالیستیک تحریم کرد. شرکت‌های جابر ابن حیان، مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای کرج، مرکز تحقیقات تولید سوخت هسته‌ای اصفهان، شرکت تهیه تجهیزات ایمنی و شرکت صنعتی جوزا مورد تحریم قرار گرفتند. وزارت دارایی آمریکا اعلام کرد که این شرکت‌ها به دلیل مشارکت در تولید سلاح‌های کشتار جمعی، غنی‌سازی اورانیوم و تولید موشک در فهرست مؤسسات مورد تحریم آن کشور قرار گرفتند. بر اساس این اقدام آمریکا، شهروندان و شرکت‌های آمریکایی از هر گونه معامله با این مؤسسات منع شدند. دولت آمریکا هم اعلام کرده است که دارایی‌هایی را که ممکن است این شرکت‌ها در آمریکا داشته باشند، مسدود خواهد کرد. وزارت دارایی آمریکا در تیر ماه سال جاری نیز مجموعه صنایع شهید ستاری، 7 گروه صنایع مهمات و متالورژی و صنایع شیمی پارچین را هدف تحریم‌های خود قرار داد. این تحریم‌ها در راستای فرمان رئیس جمهوری آمریکا برای ممانعت از معامله با اشاعه کنندگان سلاح‌های کشتار جمعی و همچنین برای جلوگیری از استفاده از سیستم مالی آمریکا صورت می‌گیرد. کشورهای غربی نگرانند که ایران در پوشش برنامه هسته‌ای خود برای تولید انرژی هسته‌ای به تولید سلاح‌های اتمی بپردازد. ایران این اتهامات را رد می‌کند و مقامات ایرانی می‌گویند تمامی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی صلح‌آمیز است. تحریم‌های تازه وزارت دارایی آمریکا علیه شرکت‌های ایرانی در حالی وضع می‌شود که هفته گذشته اتحادیه اروپا آخرین دور از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی را به حالت اجرایی درآورد. شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه‌هایی از ایران خواسته است تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. ایران با نادیده گرفتن این قطعنامه‌ها از سال 2006 به گسترش فعالیت‌های اتمی خود اقدام کرده است. ایران می‌گوید غنی‌سازی اورانیوم حق آن کشور است. از روند غنی‌سازی اورانیوم هم می‌توان برای تولید سوخت مورد نیاز نیروگاهی اتمی استفاده کرد و هم برای تولید سلاح‌های اتمی.
گلناز اسفندیاری بود و حال که در آمریکا هستیم ببینیم در انتخابات آن کشور چه می‌گذرد. هرچه به تاریخ برگزاری انتخابات نزدیک می‌شویم، مبارزات انتخاباتی دو رقیب آن نیز سخت می‌شود. در یکی از تازه‌ترین تبلیغات ویدیویی، سناتور باراک اوباما نامزد غیررسمی حزب دموکرات رقیب خود جان مککین را شخصی مشهور و نامدار معرفی می‌کند که پس از سال‌ها اقامت در واشنگتن از دولت مردی تبدیل به سیاست بازی شده است که مردم را فراموش کرده است. توضیحات بیشتر در گزارش نادر وکیلی.
در حالی که فقط 82 روز به روز تاریخی انتخابات آمریکا یعنی 4 نوامبر بیشتر نمانده است، مبارزات انتخاباتی این کشور نیز هر روز داغتر و داغتر می شود. در همین حال دموکرات ها از اینکه این حزب به اذن و به برخی از تبلیغات انتخاباتی حزب جمهوری خواه حزب رقیب خود پاسخ دندان شکنی نداده، ضمن ابراز نگرانی خواهان تدابیر جدی تر در این زمینه شده است. در همین رابطه سناتور باراک اوباما در یکی از تازه ترین تبلیغات انتخاباتی خود و در پاسخ به یکی از تبلیغات اخیر جان مککین او را صرفاً از افراد مشهور واشنگتن خواند، شهرتی که خالی از توانایی‌های لازم برای پست ریاست جمهوری است. در این آگهیه انتخاباتی که پیامش حاکی از تبدیل شدن جان مککین به سیاست بازی کهنه‌کار است که کاری برای مردم انجام نمی‌دهد، چنین آمده است:
For decades, he's been Washington's biggest celebrity.
John McCain.
And as Washington embraced him, John McCain hugged right back.
John McCain برای چند دهه متوالی فرد سرشناس واشنگتن بوده و در حالی که این شهر را در آغوش گرفت، جان مککین نیز متقابلاً واشنگتن را محکم به آغوش خود کشید. در ادامه این تبلیغ انتخاباتی آمده است:
The lobbyists running his low road campaign. The money, billions in tax breaks for oil and drug companies, but almost nothing for family.
اکنون لابیگران واشنگتن که از هیچ چیز ابایی ندارند، سازماندهی مبارزات انتخاباتی جان مککین را به دست گرفتند. کسی که در نظر دارد میلیاردها دلار تخفیف مالیاتی برای شرکت‌های نفتی و دارویی برمقام بیاورد، اما از تخفیف مالیاتی برای خانواده‌های معمولی آمریکا هیچ خبری نیست. در پایان این تبلیغ آمده است: جان مککین با چرخش‌های ناگهانی به چپ و راست در واقع با ساز واشنگتن به هر قیمتی رقصیده است.
Lurching to the right, then the left, the old Washington dance, whatever it takes. A Washington celebrity playing the same old Washington games.
I'm Barack Obama and I approve this message.
تبلیغ انتخاباتی سناتور اوباما در واقع پاسخی بود به یکی از تبلیغات ویدیویی اخیر جان مککین که اوباما را پس از سخنرانیش در بلن و استقبال گرم مردم از او فردی مشهور معرفی کرد که فاقد ویژگی‌های لازم برای رهبری است.
He's the biggest celebrity in the world. But is he ready to lead?
اوباما مشهورترین فرد جهان است، اما آیا او آماده رهبری و هدایت کشور هم هست؟ این تبلیغ ویدیویی سپس در اشاره به بهای نفت می‌گوید:
With gas prices soaring, Barack Obama says no to offshore drilling and says he'll raise taxes on electricity.
در حالی که بهای نفت و بنزین همچنان رو به بالاست، نه تنها پاسخ باراک اوباما نسبت به اکتشافات و حفاری‌های جدید منابع نفتی در آمریکا پاسخی منفی است، بلکه می‌خواهد مالیات‌های جدیدی را نیز بر الکتریسیته وضع کند. بله، اوبامای واقعی یعنی مالیات‌های بیشتر و وابستگی بیشتر آمریکا به نفت خارجی.
Higher taxes, more foreign oil. That's the real Obama.
I'm John McCain and I approve this message.
به نظر می رسد مبارزات انتخاباتی این بار آمریکا که یکی از تاریخی ترین آنان نیز خواهد بود، از ماه آینده میلادی به اوج خود برسد.
گزارش نادر وکیلی بود از واشنگتن. ندادن روادید سفر به کانادا به استادان دانشگاه‌ها و هنرمندان سرشناس مقیم ایران در ماه‌های گذشته برنامه‌های فرهنگی و هنری ایرانیان در کانادا را با دشواری روبرو کرده و صدها تن از شهروندان ایرانی تبار کانادا را از تجدید دیدار با بستگانشان محروم کرده است. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
طی ماه‌های گذشته به کرات اخباری مبنی بر رد درخواست صدور روادید سفر به کانادا، انتظارهای طولانی متقاضیان دیدار از اعضای خانواده، شرکت در همایش‌های دانشگاهی و جشنواره‌های فرهنگی و هنری بین ایرانیان مقیم کانادا مطرح شده است. دکتر محمد توکلی ترقی، استاد دانشگاه تورنتو و مسئول برگزاری هفتمین کنفرانس دو سالانه مطالعات ایرانشناسی در تورنتو، به رادیو فردا چنین میگوید:
با کمال تأسف در حدود 80% از کسانی که کنفرانس دعوت شده بودند از ایران به اونها داده نشد. دلیل اصلی که برای اکثر قریب اتفاق کسانی که ویزا نگرفته بودن این بود که اون مأمور اداره مهاجرت قانع نشده بود که قصد بازگشت به ایران رو دارن. مدارکی که میخوان مدارکی هستش که هرچند که تهیه بکنن قانع کننده نیست.
مهرداد آریان نژاد، مدیر اجرایی جشنواره تیرگان در تورنتو:
ما از طرف هاربر فرانت سنتر دعوتنامه شخصی برای 31 نفر از هنرمندا فرستادیم. این 31 نفر رو مجدداً براشون یک نامه تاییدیه‌ای از طرف عضو پارلمان آنتاریو فرستادیم. 29 نفر برای ویزا اپلای کردن، 19 نفر ریجکت شدن، 7 نفر دقیقه آخر ویزا گرفتن، 2 نفر هم ویزاشون بعد از فستیوال گفتن بیان بگیرن، 1 نفر هم که اصلا به خاطر بدرفتاری نرفت نتیجه کارش رو بگیره.
میخوام به یک تناقضی اشاره بکنم که از یک طرف دولت کانادا به ما کمک میکنه از لحاظ مالی که ما این برنامه‌های فرهنگی رو اینجا برگزار بکنیم، از طرف دیگه همین دولت کانادا در بخش ایمیگریشن به هنرمندایی که میخوان از ایران بیان و برنامه اجرا کنن ویزا نمیده.
یه سری مدارکی از هنرمندا خواسته بودن که تهیه کردنش خیلی کار سختیه.
محبوبه عباس قلی زاده، فعال زنان که برای شرکت در کنفرانس دو سالانه مطالعات ایرانشناسی به تورنتو سفر کرده، در مورد تجربه خود برای اخذ ویزا در سفارت کانادا در تهران به رادیو فردا چنین میگوید:
سخت‌ترین سفارتخونه که دیدم واقعا سفارت کانادا بوده. ساعت‌ها زیر آفتاب، مردم که همشون آدمای محترمین، چیزی حدود 200 تا 300 تا از این آدما بعد وایسن اونجا منتظر باشن که کارشون را بیفته توی صفای طولانی. 4-5 بار در پروسه ویزا گرفتن همین اتفاق میفته. از ساعت 7 صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر جلوی سفارت وایساده بودم. واقعا برای من طاقت فرسا بود. من اصلا احساس توهین شدید کردم. پرسنلی هم که اونجا وایسادن که جواب مردمو بدن برخورد محترمانه ندارن. خیلی توهین‌آمیز. ما از یک طرف با یه کشوری روبرویم که خودمون تو این کشور بی‌احترامی به اندازه کافی به ما میشه. کانادا با دولت ایران مناسبات خوبی ممکنه نداشته باشه، تخلیه میکنه روی ملتی که اصلا هیچ گناهی این وسط ندارن.
مرشد ولی الله ترابی که برای نقالی در کنسرت هزاره شاهنامه به تورنتو سفر کرده، تجربه مشابهی را پشت سر گذاشته است.
هر کجا رفتم با ما احترام گذاشتن و اما نمیدونم وقتی ما گفتن برو ویزاتون اونجا میخوام بهتون بدن، دیدم مردم مثل حضرت مسلم غریبوار تو این کوچه و آفتاب و نه آبی هست کسی که بخورن، چنان صرف میگیرن که میخوان هر شهر قفقاز بدن به این بنده خدا که میخواد یه ویزا بگیره. ایرانی هم برای خودش یک حرمتی داره، چرا باید یه ایرانی اینجا گردن کش کنه که میخواد ویزا بگیره؟
علیرغم اینکه طی چند سال گذشته روابط سیاسی و اقتصادی تهران و اتاوا در محدودترین سطوح دیپلماتیک قرار گرفته بوده، اما سطح تبادلات فرهنگی، هنری و اجتماعی ملت‌های دو کشور همواره در سطوح بسیار گسترده‌ای بوده است. دکتر توکلی ترقی:
بی‌احترامی به دانشگاه تورنتو هستش و یه بی‌احترامی به روابط دانشگاهی هست. این اولین باری که این اتفاق میفته. همیشه دولت کانادا پشتبان یک همچین گفتگوهای دانشگاهی بودن. ایرانیان مقیم کانادای جمع بسیار بزرگ و پرقدرت تشکیل میدن. بیشک بعد از اینکه تمام مدارک کامل رو از ایرانیانی که بهشون ویزا داده نشد جمع کردیم، این اعتراض رو هم به وزارت امور خارجه کانادا میرسونم و هم به اداره شهروندی مهاجرت کانادا. بی احترامی به ایرانیان در ایران، بی احترامی به یکایی که ایرانیایی است که در کانادا زندگی میکنن.
مهرداد آریان نژاد، مدیر اجرایی جشنواره تیرگان:
تا جایی که اطلاع دارم ما 400 هزار نفر ایرانی کانادایی داریم و برای این 400 هزار نفر دولت کانادا واقعا باید اونجا یک وزارتخونه داشته باشه، نه یک سفارت خیلی کوچولو. چرا مردم رو وادار میکنن نصف شب وایسن توی صف تا صبح که نوبتشون بشه، یا اینقدر بد باهاشون رفتار میکنن؟ امیدوارم که یک اقدام هماهنگی بتونیم بکنیم، به گوش مسئولین برسونیم. یکی از چیزایی که خیلی ما رو اذیت میکنه اینه که چرا هنوز نحوه ویزا دادن توی ایران به سیستم جهان سومی است.
گروهی از ایرانی تباران مقیم کانادا با تهیه یک نامه اعتراضی که تاکنون توسط بیش از 2000 تن از ایرانیان مقیم کانادا امضا شده و دادخواست اینترنتی که رونوشتی از آن به نخست وزیر، وزیر امور خارجه، وزیر مهاجرت و شهروندی دولت فدرال و استان آنتاریو ارسال کردند و بدرفتاری مقامات سفارت با شهروندان ایرانی که قصد سفر به کانادا داشتند را تحقیرآمیز و غیر منطقی خواندند. مریم اقوامی، تورنتو.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز چهارشنبه 23 مرداد 1387 برابر با 13 اوت 2008 میلادی. با درود به شنوندگانی که اکنون به ما میپیوندند و با سپاس از شما که از آغاز این مجله نیمه شب با ما ماندید. را این مجله رو با یادآوری عناوین مهمترین خبرها ادامه میدیم. حسین قویمی.
با درود دیگر بار، وزیر خارجه آمریکا خواستار پایان عملیات نظامی روسیه در گرجستان شد. ناتو اعلام داشت تعهد این سازمان مبنی بر عضویت آتی گرجستان همچنان به قوت خود باقی است. دولت آمریکا 5 نهاد مرتبط با برنامه هسته جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی به مجلس احضار شد. سخنگوی دولت نهم گفت در صورت درخواست رسمی گشایش دفتر منافع آمریکا بررسی می شود. رئیس جمهوری فرانسه و همتای روسیه‌اش برای پایان دادن به مناقشات گرجستان طرح تازه‌ای ارائه دادند. اسرائیل دست به رزمایش بزرگی در بلندی‌های جولان زده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی پنجشنبه به ترکیه می رود.
با سپاس از حسین قویمی، حال ببینیم در المپیک پکن چه می گذرد و در جهان ورزش چه خبر است. فریبرز غریب.
در پنجمین روز از رقابت‌های المپیک پکن روز چهارشنبه، ورزشکاران ایرانی در رشته‌های کشتی فرنگی، بوکس، جودو، تیر و کمان و دوچرخه سواری به مصاف حریفان خود می روند. کاروان ورزشی ایران تا پایان روز چهارم بازی‌های المپیک همچنان در حسرت مدال مانده و امید دارد تا در روز پنجم اولین مدال را به دست بیاورد. طبق برنامه اعلام شده روز چهارشنبه در کشتی فرنگی، علی محمدی در وزن 66 کیلوگرم در اولین گام با حریفی از کره جنوبی سرشاخ می‌شود. در بوکس علی مظاهری در 91 کیلو با بوکسر روسی به روی رینگ می‌رود. در جودو حسین قمی در منهای 90 کیلو با جودوکایی از بلاروس مسابقه می‌دهد. در تیر و کمان حجت الله واعظی در گروه بازنده‌ها با کمانداری از هند روبرو می‌شود و در دوچرخه سواری حسین عسکری در رقابت‌های تایم تریل انفرادی شرکت می‌کند. تیم ملی کشتی آزاد ایران برای شرکت در 29مین دوره رقابت‌های المپیک روز چهارشنبه عازم پکن می‌شود. این تیم که بیشترین امید ایران برای کسب مدال است، با ترکیب عباس دباغی در 55 کیلو، مراد محمدی در 60، مهدی تقوی در 66، میثم مصطفی جوکار در 74، رضا یزدانی در 84، سعید ابراهیمی در 96 و فردین معصومی در 120 کیلوگرم راهی دهکده بازی‌های المپیک در پکن می‌شود. کشتی آزاد ایران در دوره‌های گذشته المپیک 29 مدال طلا، نقره و برنز از مجموع 46 مدال کسب شده ایران در المپیک را به دست آورده و مدعی به دست آوردن بیشترین مدال برای کاروان ورزشی ایران است. پیکارهای کشتی آزاد المپیک پکن طی روزهای 29 تا 31 مرداد ماه انجام خواهد شد. در پایان چهارمین روز از بازی‌های المپیک تابستانی سال 2008 در پکن، از جمع 302 مدال طلا، 52 مدال تقسیم شده است. ورزشکاران چین میزبان بازی‌ها با کسب 13 مدال طلا، 3 نقره و 4 برنز در مکان اول جدول توزیع مدال‌ها قرار دارند. بعد از چین، آمریکا با 7 طلا، 6 نقره و 8 برنز در ردیف دوم جدول ایستاده و کره جنوبی با 5 طلا، 6 نقره و 1 برنز سوم است. و در ایران روز چهارشنبه مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال غرب آسیا در ورزشگاه تختی تهران در دستور کار است. طبق برنامه در بازی اول چهارشنبه تیم ملی فوتبال ایران در ساعت 17:45 دقیقه به مصاف سوریه می رود و از ساعت 20:30 دقیقه اردن با قطر دیدار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب تا اینجا ما حرف زدیم و شما شنیدید، حال این ماییم که صدای شما رو می شنویم. در برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
محمودتر از ارومیه،
از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، به برنامه صدای شما صدای فردا خوش آمدید. در برنامه امروز همکارم محمد زرقامی از رادیو فردا و آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا در کنار من در استودیو هستند.
سلام میکنم منم به تو جان عزیز و به همه شنونده هایی که صدای ما رو میشنون و شنونده های صدای شما صدای فردا.
سلام دوستان، سلام بر دوستان صدای شما صدای فردا.
خب در این برنامه مثل همیشه که روالش هست، اول به صدای تعدادی از شنونده ها گوش میکنیم که درباره مسائل گوناگون اظهار نظر کردن
و طبیعتاً تعدادی از پیامک ها و اسمس ها و ایمیل های شما رو میخونیم.
اما موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا نرخ خط فقر در ایرانه
که 3 شنونده در این بحث آزاد شرکت کردند
و در بخش آنلاین برنامه امروز همکارم آرش البرزی به سوالات شما پاسخ میده و پاسخهای شما به سوالهای وبسایت رادیو فردا رو مرور میکنه.
صدای شما صدای فرداست.
پس بدون معطلی میریم سراغ شنوندگانی که روی پیامگیر رادیو فردا درباره مسائل مختلف دیدگاه خودشون رو با ما و با شما در میان گذاشتن.
9% یعنی از هر 10 نفر باید 9 نفر شاغل باشن دیگه تا 9% ما بیکاری داشته باشیم. در صورتی که من در شهر خودم حاضرم قسم بخورم با اینکه شهر صنعتی هستش، ما بالای 30% بیکار هستیم. من الان خودم دانشجوی ارشد اقتصاد هستم، دارم منشیگری میکنم. حالا شما اگر اسمی نمیذارید کار، من حرفی ندارم.
آقا این چه ملتیه؟ این چه دولتیه که رئیس جمهورش اصلا به فکر مردم کشورش نیست؟ ما داریم میسوزیم تو گرمای هرمزگان، کولرا جواب نمیده آقا، برق نداریم، هر روز مشکل بی برقی.
من زهرا دوستان چهارمحال بختیاری روستای هارنستان میزنم. توصیه داشتم مسئول ما اداره محترمی داره برق که امسال با کمبود برق رو به روز هستیم، چرا در طول روز برقهای اساسی شهر خاموش نیستن اما تو روستاها برق رو قطع میدن. چه کاریه؟ باید صرفه‌جویی در همه جا کرد، نه فقط در روستا. با تشکر.
نظر من اینه که هیچ تحریمی نمیتونه فایده داشته باشه، چون ایران کشوریه که اسلامیه و تا اونجا که بتونه در این راه مبارزه خواهد کرد.
خواستم بگم که واقعا چرا شورای امنیت و تمام دنیا چششونو به روی اون 200 کلاه اتمی آماده به کار اسرائیل و شاید هم بیشتر میبندن، اما گیر دادن به مسئله هسته‌ای ایران. مرغ پخته هم خندش میگیره خدایی.
در مورد اون آقایی که گفت چرا جهان چشمشه روی 200 تا کلاهک هسته ای اسرائیل بسته و به قول خودش مرغ پخته خندش میگیره، میخواستم بگم اسرائیل هیچ وقت نگفته ایران باید از صحنه روزگار محو بشه، ولی ایران مرتب تکرار میکنه آقای احمدی نژاد که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه.
من متاسفم که یک بازنشسته هستم، توان مالی میزی نمیده که بتونم با شما زیاد صحبت بکنم. حقیقتش من جوابایی داشتم برای این دوستان مدعی روشنفکری که این همه ایراد میگیرن از مسئولین و مملکتمون، ولی جوابی برای خودشون پیدا نمی کنن. اینقدر بی‌انصاف بودن خیلی جالب و شایسته ایرانی نیست.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. دوستان باید در اینجا یادآوری کنم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیامگیر، در ایمیل ها و در پیامک ها اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
جان عزیز، نوبتی هم که باشه فکر میکنم نوبت اسمس های شنونده هاست و ایمیلاشون.
حتما ما اسمس ها و ایمیل های شنوندگان رو میخونیم، ولی اینجا یک یادآوری رو باید بکنم. برنامه شما چه فکر میکنید در رادیو فردا از سر گرفته شده. دوستان برای دادن پاسخ به برنامه شما چه فکر میکنید با شماره تلفن پیامگیر 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید. در اینجا به نخستین پیامک شما میپردازیم.
علی برامون نوشته که تورم و گرانی در ایران بیداد میکنه در حالی که به دنبال انرژی هسته‌ای هستیم.
و شنونده‌ای بدون ذکر نامش در پیامکش میگه به نظر من دین ربطی به سیاست نداره و در ایران با وجود این رابطه از دین اسلام سوء استفاده میشه.
و باز هم شنونده‌ای از کشور فرانسه که اون هم اسمش رو نگفته در اسمسش نوشته چرا کشوری مانند ایران با این همه منابع طبیعی و میراث فرهنگی تنها راه پیشرفت رو در دستیابی به انرژی هسته‌ای میدونه؟
و رامین در پیامکش میگه آزادی، حقوق بشر، حقوق شهروندی، شادی، خوشبختی، امنیت، برابری، زندگی، کار و نان حق مسلم ماست. شنوندگان زیادی درباره درگیری و جنگی که در گرجستان روی داده اظهار نظر کردند. یکی از شنوندگان ما بدون ذکر نام میگوید به نظر من روسیه شروع کننده این جنگه، چون میخواد هنوز در این کشورها، منظور این شنونده حتما کشورهای سابق اتحاد جماهیر شورویه، روسیه میخواد تو این کشورها نفوذ داشته باشه.
و جان عزیز یک شنونده دیگه نظری کاملا خلاف این نظر داره و گفته که جنگ گرجستان رو آمریکا تحریزی کرده.
بله این هم نظر این شنونده
بهروز از فیروزآباد. یه شنونده به اسم آرش که از شهر کرد اسمسش رو برامون فرستاده در مورد بازی‌های المپیک و حضور ایران تو این بازی‌ها در اصل اظهار نظر کرده. گفته اگر تیم‌های فوتبال با ایران بازی نکنند میگن ورزش را سیاسی کردند. منظورشون تیم‌های خارجی هستن. ولی خودشون که با اسرائیل بازی نمی‌کنن سیاسی نیست.
و شنونده دیگری که باز هم نامش رو ذکر نکرده میگه که بر رو نمیتونن تامین کنن، اون وقت اورانیوم غنی میکنن. باز هم نظر این شنونده
است. بله. و یک ایمیل هم از مریم دریافت کردیم که برامون نوشته، البته نگفته از کجا، ولی نوشته رادیو فردا در ایران پرشنونده ترین رسانه صوتی است ولی اصولاً ایرانیان خیلی اهل تماس گرفتن و انعکاس نظراتشان نیستن. به عنوان یک معلم میگم که دانشجویان بسیاری به رسانه شما و صدای آمریکا توجه دارن و امروزه حتی در روستاها و بخشهای کوچک کشور به چشم شاهد توسعه دیشها و ماهواره‌ها هستم. اون چیزی که مهمه ارائه نظرات کوتاه ولی عمیق از آزادی و دموکراسیه که مردم به این واژه نیاز مبرم دارن.
البته باید یاد این شنونده گرامی انداخت که شنوندگان زیادی از ایران همینطور که میبینید در برنامه صدای شما صدای فردا از طریق پیامک یا اسمس، از طریق ایمیل مثل خود این مریم خانم و از طریق پیامهایی که روی پیامگیر رادیو فردا میگذارند و از طریق تماس با وبسایت رادیو فردا با ما در تماس هم و اظهار نظر میکنند و امیدواریم که ادامه داشته باشه. در انتظار اسمس ها، ایمیل ها و پیام های شما هستیم. برای تماس با پیامکگیر رادیو فردا با شماره تلفن
2042-06-03-87-41-50 تماس بگیریم.
و برای تماس با پیامگیر رادیو فردا و اظهار نظر در زمینه مسائل مختلف با شماره تلفن 2042-02-21-12-41-13 تماس بگیرید. با سپاس از همه شما دوستان.
صدای شما صدای فرداست.
اما موضوع بحث آزاد این هفته خط فقر در ایرانه که 3 تا از شنونده ها در داخل ایران توی این برنامه حضور دارن مطابق معمول و به بحث پیرامون مسئله فقر و خط فقر توی ایران پرداختن.
بانک مرکزی ایران در آخرین ارزیابی از نرخ خط فقر در شهرهای بزرگ ایران 100 هزار تومان برای هر فرد اعلام کرده است. به عبارت دیگر یک خانواده 4 نفره، زن و شوهر همراه با 2 کودک، باید دست کم 400 هزار تومان در ماه درآمد داشته باشند تا زیر خط فقر قرار نگیرند. سه شنونده رادیو فردا در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت دارند. اول محسن از بروجه در پاسخ سوال ما میگوید:
اول که بگم اون خانواده چهار نفری که تو همین برنامه چیه که داره بانک مرکزی ها باید راحت چهار تا زاغان بذاره کنار برای کرایه خونه اش، چون یه خونه کوچیک و نقلی که باید تو تهران ما الان بخواد، حالا مثلا شما میگی شهرهای بزرگ ما تهران میاریم، کاری با مشهد و تبریز و اصفهان اینا میگیم تهران، باید بذاری کنار خانواده چهار نفری بدنش کرای خونه، خرجش، لباسش، برنامهش، کارش. و وقتی آقایی که میگه درآمدش 100,000 تومانه کو کارش؟ تو خانواده چهار نفری در برز منی که یکیش باشم تو خانواده، الان منی که بیکارم از کجا باید 100,000 تومان دارم؟ به خدا من قسم میخورم درست هم گفته بایدم ماهیانه بالای 100,000 تومان بالای 100,000 تومان درآمد داشته باشی که بتونه توی شهرهای کوچیک زندگی کنه، نه شهرهای بزرگ، چون آقایی که 100 تومان درآمدشه هیچ موقع تو شهرهای بزرگ جا نداره. اصلا 100 تومان تو مملکت ما یه پول هیچه، هیچ. حالا من این مردم دارن صدای من میشنون، خودشون هم میدونن 100 تومن برای قشر فقیر بدبخت مملکت ما درسته یه پوله، ولی به خدا قسم 100 تومن الان توی خانواده های بزرگی که بخواستن 100 تومن پول توی چیپی بچه هاشونه، برای خانواده های فقیر شده یه پولی که با خوبای زندگی کنن. نه اینطور هم نیست، مملکت ما به مشکل میخوره. الان برنامه همین بونی که گذاشتن هر نفر تو ما باید 100,000 تومن بگیره، هر نفر یعنی حقش 100,000 تومنه، ولی او بردارن یارانه ها رو قطع میکنن. این مردم ما اینو میدونن یا واقعا نمیدونن؟ لغمه میکنن ساعت 5 صبح میرن میخوابن، در ایش جایی که گذاشتن بخواب قطبشنامه ها رو تحویل، 5 صبح میرن میخواب. ای مردم بدونید که آقا اگه شما داره ای برمایی 100 تومن بدونیده، اول داره یارانه نون تو قد میکنه، یارانه شیر تو قد میکنه. نه به خدا نمیدونید
چه باید کرد تا وضع درآمد مردم بهتر بشه.
اصلا درست شدنی نیست، چون ملت خود ما نمیخوام که درست بشه، وگرنه آقا پولی که حق خود ما، یعنی ما باید راجبش بگیم چطوری باید درست بشه. فقط یه چیزی ملت ما فقط باید بدونن، تا خودمون نخواهیم هیچی درست نمیشه. الحمدلله اینقدر زیر فقر بده، من خودم از خودم میگم تا برسه به قشر تا اینو ضعیف مملکت. من یک کسی هستم راننده بیابونم هستم، درآمد مالیمونم خیلی عالیه، خیلی بالا، ولی به خدا گیر میزنیم رو جاجایش. الان 2-3 سال با این وضعیت تعلیم اقتصادی هم که پیش اومده تو برنامه ما گره خورده، بار ماشین کم شده، ماشین ها قیمت رفته بالا، لوازم گرون شده، لاستیک گرون شده. امسال دیگه واقعا داره ما دیگه به حالت آخر رسیدیم. خدا به فریاد این مملکت مردم ضعیف برسه. بچه 10 ساله تا آدم 60 ساله 70 ساله مشکل دارن، همه هم یه سری حرفایی دارن که میخواد بزنن ولی نمیتونن بزنن. حرف بزنی فردا خیرت رو گرفتن بردن. آقا شما دیدید بروژر به شهر ما ببینید، محله های هستن مردم تو حلبی و پلاستیک و چوب دارن زندگی میکنن. کاری من اصفهان و تهران و شیراز و شمسی شهر ما ببینید، فقر رو تو شهر بروژر ببینید، نه جای دیگه.
محسن، به نظر شما یک خانواده 4 نفری باید دست کم چقدر درآمد داشته باشه تا زیر خط فقر قرار نگیره؟
اگر این خانواده 4 نفری که شما اسمشو، اگر مالکیت خودش باشه، خونه خودش باشه، یه چیزی در حدود 1-1.5 باید درآمد داشته باشه که خودش، خانومش، دو بچهش راحت بشه. 1-1.5 اگر بره بین مثلا تو مستاجر باشه و خونه نداشته باشه که دیگه هیهات، باید تو مثلا 1-1.5 تا 2 تومن درآمد. که اصلا الان دارم یه حرف ها میزنم، اینو مطمئن و هموطنهای من دارم به حرف من میخندن. این آخه 2 میلیون کجاست؟ ولی همین 2 میلیون نیست که مردم ما اینطور گرفتار و بدبخ شدن.
و ما امیر حسین در جهرم، یک شنونده جوان رادیو فردا، و 400,000 تومان درآمد برای یک خانواده 4 نفره تا زیر خط فقر قرار نگیرد.
خیر، اصلا نمیشه زندگی بکنی. اصلا نمیشه. با 4000 تومان ما دو نفری نمیتونیم زندگی بکنیم. الان یه اجاره خونه ای که شده 200000 تومان، هر جانبری خونه پایین شهری 500000 تومان پیش از یعنی بعد بریم جای شهر 500 تومان پیش پرداخت میگیرن. چجور میشه زندگی بکنی؟ من 30 ساله ای که نه خونه دارم نه زندگی دارم، یه شغل درست حسابی دارم، یه کارگری هستم، چجوری از کجا بیارم زندگی بکنم؟ با چه درآمدی؟ با این تورم، با این گرونی، یه وام مسکن میخوام بدن، هفت جد آبرو تو جلو چشمات میارن. اگر اینجا پرداخت اونجا پرداخت کن، یه مهندس میخوام بیارن نگاه بکنه، کروچی بکشه، کارشناسی بکنه، 15000 تومان فقط هر دفعه بابردی به حساب این مهندس، هر دفعه هم بیاد اینجاش کجه، اینجاش راسته، اینجاش میره، اون رو درستش بکن. دوباره میرید دنبالش، دقتتون رو بعد دوباره فی دوباره 15000 تومان بمیرید به حساب. همین وامی که بهت میدن دوباره با تیکه تیکه بفرستی به حساب خودشون. از اینجا از اونجا اینو بیار اینو ببر. دوباره آخر کار دوباره دنبال ضامن بودی. هر ضامنی هم که میگی آقا من گرفتارم، به من کمک بکنید. یه ضمانتی برای من چیز کنید. نه خیر، یا با نصفشو بهش بدی یا اصلا ضمانت نمیکنه. آقا شده پول، شده پارتی، شده رشوه. هر که هر که رو بخوره. بعد زمونه شده. خدا به داد ما برسه. خیلی ممنون از رادیو.
یک سوالی داشتم. در ماه درآمد شما چقدر هست؟
در ماه درآمد من آقا 200000 تومنه. 200000 تومن. اینم که یک ماه هست، یک ماه نیست. با این وضع کار خدا شاهد بیکار هستم. نمیدونم چی کار کنم. اینجا چقدر مواد مخدر فراوان شده. با خدا قسم حاضرم به هر کس که چیز میکنیم مواد مخدر چه یه بسته سیگار بگیری، چه یک مسخال تریاش بگیری اینجا. ما اونجا یه محله داریم به نام مسخالآباد. گرم تریاک اینجا 500 تومنه. 500 تا یک تومن یه گرم تریاک بهت میدن. چه یه بسته سیگار بخری، چه بگی یه مسخال تریاک میخوام. همه معتاد، همه در به در، همه بدبخت. خدا شده پسر جوان هست، همه به سن جوانی میرسیده، 16 سالش تموم نشده، معتاد شده، همه خلافکارش مجبور شدن، مجبورن. از کجا بیارن؟
امیر حسین، اگر مسئولیت اقتصاد ایران فردا بدن به دست شما، مثلا شما جوان ایرانی، شما چه راه حل‌هایی رو پیشنهاد میکنید تا وضع درست بشه و جوان‌ها کار بکنن، میزان درآمد مردم بالا بره؟ چه پیشنهادها، چه راه حل‌هایی رو پیشنهاد میکنید؟
والا اول که من اگر در این سطح خدا میکرد من میرسن، اینقدر پول این ملت و درآمد این ملت و درآمد این کشور رو نمیکردم مهمات بذارم تو زاغه. بعدش هم جوان رو تربیت میکنه برای اقتصاد همین کشور. اقتصاد لااقل یه کاری میکردن جوان این دوره دلش به حال کشور خودش بسوزه، نبذاره فرار بکنه. الان تمام همشهری من دوست رفیقی من تو دوبه قاچاقی دارن کار میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ندارم، مجبورم. به خدا هر تو بود من هر مسائلی که میدونستم به کار میبستم تا این آب و خاک زنده بمونه، تا این تمدن زنده بمونه، تا این فرهنگ بیاد بالا. ما الان یه شهرستانی مثل جهرم تو بنبسته، فقط سردرش یه پادگان، آخرش هم یه پادگان که تواورده، این برش هم یه پادگان بزرگ دستغیبه، همش فقط نظامی. یه شهر بنبست، یه شهری که درآمد نداره، نه صنعت، نه معدن، نه تولیدی، هیچ نداره، فقط چارت نخل داره که نه همش پیش شده سرشون افتاده.
و بالاخره میرسیم به شاهرخ، شنونده رادیو فردا در بابل، که او هم درباره خط فقر در ایران به ما و شما میگوید.
اصلا چنین موردی نیست که خانواده چهار نفری 400 تومان حقوق داشته باشه. حتما باید دکتر باشه یا مهندسی باشه که بتونه ماهی 400 تومان حقوق داشته باشه. یه آدم بیکار یا آدم یه فردی که تحصیلات عالی نداره هیچ وقت نمیتونه ماهی 400 تومان درآمد داشته باشه. من خودم الان حدود 33 سالم ازدواج نکردم، به خاطر همین بیکاری، به خاطر فرق، به خاطر فاصله طبقاتی که موجود تو شمامون. فرق نمیکنه مثل من زیادن تو ایران، نه فکر نکنم.
مشکل در کجاست؟
مشکل باید ریشه یابی بشه. مشکل مدیریتیه، مدیریت خوب ندارن. چه میدونم، یا پارتی بازیه، باید یکی رو ببینیم، یا باید یه پولی پرداخت کنی اصلا بخوای یه شرکتی وارد بشی. شما حداقلش کارخونه نژاد زیادی داره، هر فتش هم یه کاری هست. باز با این حال بیکاری هست، باز با این حال جوان بیکارن، اکثرا معتادن، میان درس هم میخونن. من دارش رو کردم اصلا درس خونده، لیسانس هم گرفته ولی بیکاره. میگه چه میدونم کارگری میکنه، هر کاری که پیش بیاد بخاطر اینکه آبروشو بخره. ولی نه، اونجوری که باید باشه نیست. مدیریت ضعیفه، باید اجاره شغلی بشه.
شما خودتون در فامیل، دوست، آشنا، در خانواده شاهد فقر هستید؟ کسانی که واقعا دچار مشکل هستند و حتی با داشتن 400000 تومان زندگیشون با مشکل روبرو باشه؟
100%. 400 تومان که چه عرض کنم، الان هم که گرونیه، بعد تورم حسابی تو بازار هست، کالا قیمتشون رفته بالا، بخوای بری سر یه خرید هم بخوای بکنی، یه چیز جزئی هم بخوای بخری، باید کلی پول هم باشه. تو بستگانمون هم هستن، زیاد هم هستش، تا دلت بخواد. داماد من هم هست، بیکاره الان، دو تا بچه هم داره، 400 تومن که چهار تونم خودشو بکشه، ماهی 200 تومن بخواد درآمد داشته باشه، اونم از راه حلال، ولی باز با این حال نمیرسه.
شما به عنوان یک جوان ایرانی چه راه حل هایی رو پیشنهاد میکنید تا دولت به کار ببره که از بیکاری و فقر مردم کاسته بشه؟
بیان یه شغلی کنن، بیان وام در اختیار مردم بدن با بهره کم، بیان شرکت ها رو خصوصی سازی کنن، یه خورده قیمت ها رو پایین بیارن، یه خورده پول نفت در اختیار مردم بدارن، پول گاز در اختیار مردم بدارن. ما منابع طبیعی زیادی داریم ولی که نمی‌بینیم چیزی.
محسن از بروجرد، امیرحسین از جهرم و شاهرخ از بابل در این بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت داشتند. با سپاس از این سه شنونده گرامی رادیو فردا.
صدای شما صدای فرداست.
و در اینجا میرسیم به بخش آنلاین برنامه امروز صدای شما صدای فردا که همکارم آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا در این بخش از برنامه شرکت داره. و سوال هفت گذشته وبسایت رادیو فردا در بخش شما چه فکر میکنید اختصاص داشت به
طرح ارتقای امنیت اجتماعی و نظر کاربران ما در مورد این طرح. دو سال پس از آغاز طرح ارتقای امنیت اجتماعی، فرمانده نیروی انتظامی ایران از کاهش 50% وقوع جرایم خشن خبر میده. اعلام کاهش جرایم از سوی فرمانده پلیس پس از اون اعلام میشه که در طول این دو سال هزاران زن به اتهام بدحجابی، صدها جوان به عنوان عرازل و اوباش بازداشت شدن و ده ها آرایشگاه هم به اتهام آرایش مو به شیوه غربی پلمپ شده. حالا ما از کاربرامون پرسیدیم که نظر شما چیه؟ آیا فکر میکنید که جرم و جنایت در شهرتون کاهش پیدا کرده و آیا ارتباطی میان کاهش جرایم و طرح ارتقای امنیت اجتماعی هست یا نه؟ یکی از کاربران ما میگه قطعاً برخورد نیروی انتظامی با عرازل و اوباش که هیچ جای برگشتی ندارند جای تقدیر داره، اما برخوردهای نیروی انتظامی با جوانان و خانومهای بدحجاب تجاوز به حریم خصوصی افراد و قابل قبول نیست. کاربر دیگه میگه چرا من باید از نیروی انتظامی بترسم؟ مگه اون بابت امنیت من حقوق نمیگیره؟ به خدا من از نیروی انتظامی میترسم. و بالاخره کاربر دیگه ای هم گفته پلیس ما کاری کرده که منی که مجرم نیستم از رد شدن از کنار پلیس ترس دارم و حضور پلیس برای من ایجاد احساس امنیت نمیکنه.
با سپاس از آرش. آرش، سوال تازه وبسایت رادیو فردا که همون سوال برنامه شما چه فکر میکنید هم هست که هفته آینده موضوع بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا خواهد شد چی هست؟
این درباره امکان تغییر واحد پول ایرانه که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که به دلیل تورم شدید در کشور این احتمال وجود داره که واحد پول ایران تغییر کنه.
دوستان، برای پاسخ به سوال وبسایت رادیو فردا از طریق محلی که در صفحه وبسایت ما قرار گرفته پاسخ بدید. برای برنامه شما چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا رو یک بار دیگر تکرار میکنیم.
2042-06-03-87-41-50
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
تا برنامه آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنیم.
من هم خداحافظی میکنم و خوشحالم از اینکه لحظاتی رو در کنار شنونده های رادیو فردا بودم.
شاد و پیروز باشید.
در در مورد همین سوژه برنامه آینده صدای شما صدای فردا یک پیامکی هم پیشا پیش رسیده که براتون میخونم. محمد رضا از مسجد سلیمان نوشته است: اقتصاد ما یک اقتصاد بیماری است که از ریشه خراب است. فقر در ایران بیداد می کند. بیکاری در اینجا درد بیدرمان شده. من و خانواده‌ام و خیلی های دیگر در خط بقا زندگی می کنیم. حالا می خواهند صفر کم کنند. چرا درد مردم فقیر را چاره نمی کنند؟ به هر حال خیلی طولانیه، بقیهش می ماند برای برنامه بعدی. به پایان این مجله نیمه شب رسیدیم. از همه شما که به رادیو فردا گوش می کنید سپاسگزارم و امیدوارم شایسته اعتماد شما باشیم.